وجود داره. این واژه ها مثل ارزش به معنای پدیده مطلوب، مثل هنجار به معنای روش و شیوه اجرای اون ارزش پدیده مطلوب، و بعد هم میریم سراغ کنش اجتماعی، میریم سراغ پیامد کنش، آرمان اجتماعی، نهاد اجتماعی، و بعد تبدیل شدن این ارزش و هنجار به فرهنگ، و بعد انتقال بین نسلی فرهنگ. ما خیلی از مسائل توی فرهنگمون از صده‌های گذشته تا به امروز به عنوان ارزش تلقی می‌شد. حیا، احترام به بزرگتر، تشکیل خانواده، فرزند آوری، که امروز از قضا می‌بینیم توی این دو مورد آخر خیلی انتقادات و ایرادها هست. حالا در حوزه حجاب چرا می‌خوایم، چه جوری می‌خوایم وارد بشیم به این شکل؟ ما تو حوزه فرهنگ نهادهای متولی زیادی هم داریم، علاوه بر اون واژه‌ها نهادهای زیادی هم داریم که قانون براشون تکلیف بار کرده، و از طرف دیگه می‌بینیم که بودجه‌هایی هم بهشون اختصاص داده شده. اگر الان رهبر انقلاب، اگر الان شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگر الان به طور کل به وضعیت فرهنگی ما ایراد وارد هست، ایراد از مردم هست یا ایراد از این نهادها هست که ترک فعل کردن و به تکالیفشون عمل نکردند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین شما انقدر به صورت کلی سوال فرمودین که اصلا
نه، جزئیش اینه که آیا ارگان ها نهاد هامون به وظیفهشون عمل کردن یا نکردن.
ببینین همچنان که فرمودین، بحث فرهنگ بسیار بحث گسترده هستش. شما اصلا بکنین در بحث اوائل انقلاب که مثلا تمام بانوان و خانم های ما که اصلا خودشون معتقد بودن، کسی به اجبار به اینها درباره حجاب، مسئله که باید حتما چادر باشد را نگفته بود، ولی خب مادران ما و خیلی ها حجاب رو به عنوان یک مسئله اعتقادی پذیرفته بودن. اصلا مبنای حجاب مبنای بحث اعتقادی هستش، هیچ اجباری در کار نبود. ولی الان با توجه به سیاست هایی که انجام شده و به هم خیلی ربط پیدا کرده، حجاب با مسئله سیاست، با مسئله اقتصادی، خیلی خیلی واژه مهمی هستند که به هم ارتباط پیدا کرده. خیلی از مردم ما دستاویز قرار میدن و میگن که با توجه به اینکه مشکلات زیادی ما در مملکت داریم، مسئله اقتصاد که بزرگترین مسئله مهم کشور ما هست، میتونه متاسفانه تاثیرگذار باشه تو مسئله حجاب. و خب خیلی هم که اینو میگن که از هر دری که فقر بیاد، از همون در دیگر ایمان خواهد رفت. و بر این اساس به نظر من 100% این مسئله نیست، ولی به هر حال نهادها، ارگانها تو این بحث حجاب خیلی خیلی مهم درگیر بودن و به نظر من تأثیر گذارن به صورت مستقیم. کاش میشد که برنامه ریزی هایی که در این مقاله انجام میشد طوری پایه‌گذاری میشد که وضعیت جامعه ما که الان میبینیم که متاسفانه به هر حال اکثر بانوان عزیز ما، دختر خانم های عزیز ما با این وضعیتی که الان تو جامعه هست ظاهر نمیشدن. ولی خب متاسفانه میگم این بحث سیاست و بحث اقتصاد خیلی تاثیرگذار مستقیم روی به اصطلاح بانوان ما بوده. به نظر من اگر حالا درصدی حساب بکنیم که بگیم که آیا نهادها و ارگانها مقصر هستن، آیا تصمیم گیری ها مقصر هستن، به نظر من قسمتی تاثیرگذار هست، ولی نه 100%. اینو میگم 100% نیست، برای اینکه ما الان به هر حال بانوان و زنانی رو در جامعه میبینیم که با این وضعیتی که الان هستیم، هم حجاب خودشون رو نگی به صورت اجباری، به صورت اون به اصطلاح اصل و نمادی خودشون پذیرفتن، برای خودشون انتخاب کردن.
با این وصف نگاه به آینده، این هست که شما طرفدار کدوم نگاه هستید؟ دو نگاه وجود داره. نگاه اول این که ما باید تو این حوزه بریم سراغ آموزش، کار آموزشی انجام بدیم. نگاه دوم این هست که خیر، ما باید با تقنین، با قانونگذاری، با جرم‌انگاری، با جبریات قانونی بریم سراغ اجبارهایی که تو این حوزه مطلوب نظر ما هست در حوزه فرهنگ. شما کدوم دیدگاه رو میپسندید؟
باید ببینیم، ما باید این بحث فرهنگ حجاب و پوشش رو نهادینه سازی کنیم و با باورهای درست رو به اصطلاح، نه اینکه بخوایم تهدید و اجبار، این 100% به عنوان اولین راهکار اصلا اثر بخش نخواهد بود. ببینین آموزش هم به نظر هر دو حالتی هم که الان شما گفتین هیچ کدوم جوابگو نخواهد بود. نه آموزش، مثلا من بیام آموزش بیام برای یک عده بانوان آگاه سازی نمیدونم بحثای مختلف بذارم که مثلا این واقع بشه یا اینها، یا بحث دوم که شما فرمودین، قسمت دوم الان از ذهنم رفت، شما گفتین چی بوده که البته من همون لحظه
گفتم که عرض کردم که باید ببینیم که شما طرفدار کدوم دیدگاه هستید. آیا باید سراغ فرهنگ و آموزش و کار بلند مدت رفت، یا اینکه نه با تقنین و جبر و به هر حال مسائل قانون جرم‌انگاری؟
اصلا دوم جواب نمیده اصلا به نظر من. حالا من موقع سریع به پرسید شما سریع جواب دادم، ولی قسمت اول هم آموزش، ولی نه به اونم جواب نمیده، ولی اینکه برنامه های بلند مدت داشته باشیم. ببینیم بانوان ما از تو این 40 سال یک هو به این وضعیتی که الان رسیدیم نرسیدن، خیلی آروم آروم و با شیب ملایم. بنابراین ما هم باید برای اینکه این رو نهادینه کنیم، به نظر من اولی که زیرساخت‌ها رو باید مهیا کنیم. ما اصلا نباید بذاریم کسانی به این باور، حالا به این باور که خودشون رسیدن، ولی نباید این باور پخش بشه به صلاح بین مردم، یا بیشتر از اون که حالا اقتصاد ما باعث شده که مثلا برفض حالا خانم دختر خانمی میاد میگه که این موی من آیا چه تأثیر خواهد داشت که بخواد من بیام تو خیابون و بذارین بقیه قسمت ها حل بشن. اول ما باید از خودمون شروع کنیم، اول ما باید دولت و حکومت و خود به اصطلاح کسانی که در رأس هستن باید خود شروع بشه و این وضعیت از این حالت در بیاره. مقدار مردم ما تحت فشار هستن، یک مقدار مردم ما، حالا شاید بگم یک مقدارم نه خیلی زیاد، بحث تورم و اینها، حالا من نمیدونم، میگم اینا موضوع خیلی مهم چیز هستش، گسترده هستش، سیاست و اقتصاد و حجاب. به نظر من الان طوری شده که مردم استفاده میکنن، میگن که خیلی خوب وضعیت ما اینه، ما هم همین رو پوشش رو انتخاب کردیم، اگر قرار بهتر باشه پس وضعیت باید، وضعیت جامعه ما از این از نظر اقتصادی و از نظر اقتصادی این اقتصادی و از نظر سیاسی یک جورایی باید روال خودش رو تغییر بده تا ما هم تغییر بکنیم. یعنی همون حرفی که شما زدید بلند مدت باید باشه، به هیچ عنوان با اجبار و جبر، مخصوصا نسلی که ما الان باشون سر کار داریم و این نسل جدید خیلی 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 با نسل ما فرق میکنه. من بعضی وقتا به همکارای خودم میگم ما درسته با فرزندان خودمون یک نسل فرق داریم، ولی انگار صدها نسل اختلاف نظر داریم با اینها. یک جورایی ما باید برنامه ریزی با به اصطلاح تخصصهای در این زمینه که به قول معروف یه جورایی تأثیر گذار باشه، یعنی تصمیم هایی گرفته بشه که عاقلانه باشه و اصلا زور و جبر و اینها اصلا جواب نمیده. باید یه مقدار بیشتر کار بشه، باید بیشتر وقت گذاشته بشه، باید میشه گفت تو این زمینه بودجه گذاره بشه، خیلی مهم هستش فرهنگ یک جامعه. ببینید حالا خود شما و همه شنوندگان عزیز و ماها که رفتیم و قبل از اسلام رو ما دیدیم در بعضی از نمادهای تاریخی ایران عزیزمون در تخت جمشید، اگر شما اون سنگ نوشته ها یا حتی اون مثلا تصاویری که روی سنگ ها حک شده، بانوان ایران قشنگ با حجاب به اصطلاح لباس بلند اونجا حک شده، این نشون دهنده اینه که در تاریخ ایران ما حجاب جز الگوهای برتر ما بوده و این حالتی که الان ما داریم رو نداشتیم. پس یعنی میشه روش سرمایه گذاری کرد و روش کار کرد و برگردیم به آنچه که بودیم.
دو نکته رو عرض کنم. شنوندگان واکنش هایی به پیام هایشون به نظرات شما داشتن. 993-9380 می فرمایند کاملا من به نظرات شما رو موافق هستن. 913-2685 گفتن که بپرسیم از شما درباره تاثیرگذاری اقتصاد بر حجاب و به قول از پرسید نوشتن که آیا به قول ایشان دستاویزی است برای بیهجابی، علتی است برای بیهجابی، چه تأثیری چقدر صاحب اثر میدونید اقتصاد رو بر مواضع فرهنگی یا موازین فرهنگی؟
ببینیم، من اولش عرض کردم از هر دری که فقر بیاید از هم در بعدی ایمان خواهد رفت. خب واقعا تو جامعه ما این وجود داره. بحث تو واقعا بحث متاسفانه شاید اصلا درست نباشه ولی هست، بحث لجبازی هست. بعضی از بانوان ما متاسفانه میگن اقتصاد رو درست کنید من حجابم درست خواهد شد. حالا شاید ببینید، میگم کسانی ما الان تو جامعه داریم مثلا با این وضعیتی که تو جامعه وجود داره اصلا حجاب خودشون برای خودشون انتخاب کردن و در هر حالتی همین حجاب همون هست، ولی خب به هر حال مردم میکسان نیستن، مردم دیدگاهاشون با هم فرق میکنه. من معتقدم اگر وضعیت اقتصاد ما درست شود 100% حالا شاید بگم که نظر خودم، ولی تا 80-90% این وضعیتی که الان داریم بهبود خواهد یافت، ولی باید حتما برنامه های خوبی نوشته بشه، حتما باید کار بشه، حتما باید زمان روش گذاشته باشه، حتما روش وقت گذاشته بشه و با کسانی که تو این بحث عفاف و حجاب و به قول معروف میگن تخصصی باید کار باشه، هیچ زور و اجباری در کار نباشه که متاسفانه نتیجه عکس خواهد شد و دیدیم که این اتفاق متاسفانه افتاده، علیرغم میل باطلی ما این اتفاق افتاده و این تاثیر گذار خواهد بود. باید برنامه بلند مدت و خیلی موشکافانه و دقیق ورود پیدا کنند کسانی که قراره تو این زمینه تصمیم گیری بنمایند.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
دست شما در نظر
و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. که خورشید دیگه نتابه، تا اون لحظه اون روز تا اون شهر که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو، تا اون شهر تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شهر تا اون روز میخونم من به یاد تو.
قبل از بخش بعدی سه نکته. اول تشکر میکنم از دوستانی که پیامک میفرستن در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میکنن، سوال پیامکیمون رو هم که حالا پاسخ دادن هستن دوستان، حتما در یک فرصت شما رو خواهم خواند. دوم اینکه یه خبری بخونیم، چهارمین کنگره استاد فکر به مناسبت بزرگداشت علامه مصباح یزدی در روز علوم انسانی برگزار میشه. این روز علوم انسانی هم یعنی چهارشنبه 12 دی ماه. نکته دیگر اینکه یه خبری هم آمده و اون خبر اینه که نوار تست قند خون از دسترس خارج شده. چرا؟ چون قیمت هر بسته نوار تست قند خون که تنها یه هفته ظرفیت استفاده داره در بازار به 500,000 تومان رسیده. بررسی نشون میده که افزایش تند قیمت دلار و محدودیت تخصصی ارز برای واردات داروهای حیاتی باعث ابر تورم 500% نوار تست شده است. خب این هم خبری هست که درباره مبتلایان به دیابت یا کسانی که تو این حوزه به هر حال دغدغه هایی دارن، نگرانی هایی دارن. میخوایم بریم سراغ گفتگوی بعدی، هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون، جناب آقای مهندس اسلامی، مدیر عامل محترم بخش خصوصی، فعال حوزه سیاست‌گذاری، کارشناس رسانه و فضای مجازی. آقای اسلامی سلام.
سلام
عرض شد. صبح بخیر قربان.
صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
همه شنوندگان گرامی و موجود محترم در خدمتتون.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی خبرها یه موضوعی داشتیم و اون هم این که شورای عالی مجلس فضای مجازی رسید به اینجا که دو تا برنامه کاربردی فیلترشون برداشته بشه. کدوما؟ واتس اپ و گوگل پلی. سوال به وجود میومد که آقا اصلا چرا این کارو کردیم ما؟ چون که به هر حال وقتی کسانی که فیلتر شکن استفاده میکنن برای یک چیزای دیگه، اصلا کاری با مردم عادی هم نداریم، لااقل مسئولی ما که دائم در حال تو ایکس، در حال پیام فرستادن هستن، در حال رصد هستن، دانشگاهی هم که حالا یا از یوتیوب یا از جاهای دیگه استفاده میکنن، همون جایی که دیگه فیلتر شکن رو خاموش نمیکنن، که یعنی خاموش کردن و نکردنش به زعم عده‌ای تأثیری نداشت. ما الان اینو سوال پرسیدیم که آقا موافقید یا مخالف. اول با شما مطرح کنیم همین سوال پیامکی، شما به طور کلی با فیلتر رفع شدن موافقید یا مخالف؟
به طور کلی من
به طور کلی بله
من به کلی با رفع فیلترینگ موافقم.
با رفعش موافقی؟ حالا که رفع شده، پس وقتی رفع شده این شکلی هم پس مخالفید با این وضع گزینشی؟
ببینید بالاخره به قولی هر مکانیزم تغییراتی داخل کشور را از سمت دولت یا حاکمیت که بخوادش اتفاق بیفته، شرط لاجرمش گام به گام بودنشه. چون بالاخره این مسئله ذین افعان و موافقانی داره که بالاخره باید دیده بشه تو مسئله تصمیم گیری هایی که داخل دولت برای که اتفاق بیفته. خب برای همین یک بار بودنش الزامش از به صلاح،
یعنی مؤلفه های مؤثر بر اون تصمیم رو ببینیم، تبعاتی که میتونه داشته باشه رو ببینیم، بعد بیایم بگیم که آقا چرا اینجوری کردید مثلا.
درست.
خب حالا بیایم سراغ اون حذف و اضافه‌ای که میگن باعث شده که الان گوگل پلی، آخه یه انتقاد دیگه این بود که ما اومدیم گوگل پلی رو آزادش کردیم. گوگل پلی به نفع کیه؟ به نفع اون فیلتر شکن فروش است، درسته؟
بله.
یعنی ما اومدیم کاری کردیم که اتفاقا به جای اینکه سود اون قطع بشه یا دست از جیب مردم برداره، کمکش کردیم بیشتر.
خب اصل بحران همون فیلتر
شکن فروش است. حالا متوجه شدم اگر مؤلفه مؤثر بر اون تصمیم میگیم، اینو حواسمون نبود به قدرت فیلتر شکن فروشه.
بالاخره 20 سمت که عدد کمی نیست که، 20,000 میلیارد تومانه
در سال یا در ماه؟
سالانه. من یه عددش رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، تقریبا خلوش 4 برابر سود سالانه، سود سال 402 رایتل میشه. اپراتور رایتل یعنی 5 همت سود سال سود 402 شده. گردش مالی قولی فیلتر شکن فروش حدود 20 همت.
یعنی این همه تجهیزات هم استفاده نکرده، همه سرمایه گذاری هم نکرده، مالیات هم نمیده،
بخش خصوصیه دیگه، فرضاً اصلا هر نهاد و به قولی بخشی هم که این کارو میخواسته انجام بده، کارش هم کاملا غیرقانونیه. یعنی از نظر چارچوب رسمیه کشور که فعالیت انجام نمیشه، که چارچوب غیر رسمیه.
آره میگم مثل اون شما اسم برید مثلا رایتر، مثل همراه اول، مثل هیچ کدوم از اینا که سرمایه هم نذاشته وسط.
درست. که بخواد به قولی اپراتور هزینه تامین نگهداری داره، هزینه سالانه سنگین هم تازه بهش میخوره. خب همه اونا به قولی ازش گرد شده، تازه رایتال شده 5 همت. متاسفانه خب همراه اول هم خب شرایط خیلی خوبی نداره به همین دلیل، یعنی به دلیل به قولی فیلترش فیلترها شرایط همراه اول و با توجه حالا بالاخره هزینه هایی که بابت همین مسئله ازش گرفته شده، یعنی خرجایی که داشته به جهت حالا کمک بکنه به این مسئله فیلترینگ. خب از این جمع این مسئله نشون میده که 20 همت عدد کمی نیست و بالاخره مقابله کردن با این 20 همت عدد از دورانی که حالا چندین سال هم پشت هم دیگه به قولی این مسئله وجود داشته، یعنی فقط شما یک 20 همت که نداده گیری که بالاتر از اینا در میاد وقتی مجموع گردش 3-4 سالش رو بخواهیم ببین.
خب این از این. حالا بریم سراغ یه مشکل قدیمی که توسعه دهنده ها یا کسانی که تو حوزه برنامه کاربردی برنامه‌شون توی گوگل پلی عرضه میکردن، حالا پیام‌های هارمفول براشون میومد، مسدود میشدن، با دیواری مواجه میشدن توی گوگل پلی. این رو بررسی کنیم ببینیم که خب حالا که باز شد، الان دیگه برنامه‌های کاربردی ایرانی توسعه دهنده ها یا صاحبان برنامه کاربردی ایرانی دیگه مشکلی برای عرضه ندارن؟ اگه دارن مشکلشون از کجاست؟ چطور باید حلش کنن؟
ببینید بحث توسعه دهنده ها خب به قولی از دو تا مسئله به قولی کلانتر شاید بتونیم بگیم که نشأت میگیره. به قول معروف مسئله توسعه دهنده ها یه ابزاری که اجازه داشته باشن که بخواین به قولی اون نرم افزارشون اپلیکیشن کاربردیشون رو بخواهن بیان عرضه عمومی بکنن، و یکی دیگه هم اینه که به قول معروف دسترسی بتونن پیدا بکنن به اون تراکنش مالی و جریان درآمدی که براشون باید ایجاد بشه.
خب
بعضی از اپلیکیشن ها خب به قول معروف حالا مثلا هستن مشابهش، مثلا یوتیوب و من میخوام خدمتتون عرض بکنم داخل که ایران اصلا کلا تحریم شده متاسفانه توسط یوتیوب. خب این تحریم شدنش منجر به این مسئله میشه که اصلا ایران قابلیت دست، یعنی توسعه دهنده های ایرانی کسایی که داخل یوتیوب فعالن اصلا دسترسی نداشته باشن به اون منابع مالی که براشون آزاد میشده. خب این مسئله طبیعتا منجر به این میشه که کسی که بخواد تو داخل کشور از یوتیوب بخواد استفاده کنه، یعنی درآمدی بخواد داشته باشه برای خودش، حالا بخواد یه صفحه اونجا داشته باشه به قول معروف اونجا شروع کنه به کار کردن، لاجرم باید از به قولی وی پی ان استفاده کنه تو سرورهای کشورهای دیگه بخواد دیگه بره. به سرورش باید تقریبا باید میتونیم ثابت نگه داره. خب این خودش یه مسئله ایجاد میکنه، به قول معروف مردممون تقاضا پیدا میکنه، تقاضا دارن که اپلیکیشن های ما مثل یوتیوب که اونا ما رو تحریم کردن تحریم متقابل هم باشه. یعنی ایران هم خب بالاخره چرا به قول معروف دسترسی رو از طرف به قول نفع مردم خودمون تو این میازش که اون اپلیکیشن خاص، حالا چند تا مورد هم هست دیگه، این چند تا اپلیکیشن خاص مشابه یوتیوب به قول معروف اینجا هم فیلتر باشن. یه مسئله دیگه اینه که اصلا اونها به ما دسترسیش رو بدن. مسئله یه به قول معروف حالا گوگل پلی که مثالش الان مطرحه، خب به قول معروف مسئلهش از تقریباً یک سال و نیم پیشه که به صورت رسمی فیلتر شد. یعنی حال مسئله به قول ما گوگل پلی طرح موضوعش از سال 98 انجام شد، 401 مجدد پیگیری شده، 402 به قول ما ابلاغ شده شد فیلتر شد. 402 هم به قولی با این مسئله خیلی بحرانی با براش ایجاد شد که اومدش شبکه اجتماعی داخلی مثل بله و آیف و سروش و اینها رو اومد به قولی اصلا فیلترشون کردش، حذفشون کرد، مثلا روبیکار رو مثلا خب کار نکردش، اون اخیراً چک نکردم که اضافه کرده فرصت داشتن که اضافه بکنن فرصت داشتن یا نه اضافه نشدن. این مسئله به قول معروف خب مسئله به قولی از ذهن من داخلی بخوام خدمتتون عرض کنم این نگاه براش پیش میاد طبیعتاً که به قول معروف خب حاکمیت ملیمون رو به نحوی به قولی بتونیم مدیریتش بکنیم دیگه. یعنی اونها خب وقتی اومده گوگل پلی اومده چند تا از اپلیکیشن داخلی رو اومده حذف کرده، خب بالاخره نیازه که عزت ملی اینجا نگاه بهتری بهش بشه.
یعنی چیکار کنیم؟
که خب میان فیلترش میکنن دیگه، راه حلی که پیشنهاد میدن عموما خب تو این مثال ساده ترین راه حله که میشه فیلترینگ. در صورتی وقتی که شما میخوای بیای فیلتر بکنی، خب یه به قولی فیلترینگ کردن یک ابزار برای کنترل این مسئله، یک ابزاری به جهت هم کنترل مسائل داخلی، یک ابزاری هم به جهت کنترل مسائل خارجی. وقتی که اینو به قولی مرحله این وسیله به قول من فیلترینگ رو به اصطلاح هم داشت میگم که از اینجا دارم میخوام بشت میگم که اونا رو بستن در، بستن دروازه ورودی، وقتی شما میخوای بیاید در به قول یه مجموعه میخوای ببندی، خب یه دونه در رو میشه بست، دو تا در رو میشه بست، این نمیشه که هرچی در و پنجره داخل ورودی یه ساختمون همه رو ببندی میبینیم که خب هیچ فرق نداره وارد این ساختمون بشه. بالاخره خب اون ساختمون مردم اون به قولی جاده نیازی که استفاده ازش رو کنن میخوان استفاده کنن. خب شما وقتی که یه دونه در دو تا در رو دروازه رو میبندی، خب به قول من قابلیت حکمرانی برات ایجاد میشه، میتونی بگی خب من دو تا سه تا رو بستم، فیلترشون کردم و خب مردم هم پایبندی خواهند داشت. ولی وقتی که همه دروازه بسته میشه، خود به خود به این معنیه که هیچ دروازه‌ای بسته نیست، چون نه به قول من توان اجرایی وجود داره که بشه همه دروازه ها بستنش رو کنترل کرده رو بگیره.
آقا تو خدا تحریکشون نکنه، چرا امکان نداره؟ ول کنید آقا، چرا سر لج میندازیدشون؟ یه کاری میکنید که بهتون نشون بدن که آقا ببین میشه، ببین شد
رو سر لج انداختن که تو اون خب خاص طرق مختلفی وجود داره دیگه، یعنی خود بالاخره
اسم نبری ولی هستن تک تو کشورهایی که کلا بستن هیچ کاریش نمیشه کرد.
ایران موقعیتش وجود نداره، یعنی وقتی که
حالا انشالله باشه با هم بعدا صحبت میکنیم راجع به این موضوع. من خیلی نگرانم. ببین ما مثلا تو صبح گفته بود که صحبت میکنیم، بعد بزرگوارانی مثل حضرت عالی از سر تخصص میان یه نکته رو بیان میکنن، بعد اون مسئوله که متوجه تخصصه نیست میگه اه چقدر جالب، چرا من به این موضوع فکر نکرده بودم، لاقل بید امتحانش کنیم. نمیدونم حمل و نقل عمومیمون، نمیدونم بحث زوج و فرد، بحث بنزینمون قیمتش، نمیدونم حقوق کارگر، همه این از یه شوخی شروع شده به خدا.
همه این موقع بقولی از این طرف هم هستش دیگه، یعنی شاد شدن بالاخره دل مردم خودش یه انگیزه به جهت اینکه
خیلی خوب. حالا الان یکی از من داشتم پیام یکی از توسعه دهنده ها یا صاحبان برنامه کاربرد ایرانی نگاه میکردم، بله. که بهشون پیام دادن که همون پیام هارمفولی که بهشون دادن داشتن دفتر و دفتر حقوقی و نمیدونم آدرس حقوقی و این حرفا، خب هیچ کدومش از طرف یعنی تو تعاملی که ما با گوگل پلی داریم میسور نیستش، درست عرض میکنم؟ با این وصف باید منتظر این باشیم که این به جایی نرسه تلاش ما، یا اینکه نه آقا یه عده‌ای که تونستن برن، چون عده‌ای هم هستن که رفتن و حضور دارن از برنامه کاربرد ایرانی، بگیم که آقا هر کس راه خودش رو پیدا کنه، یا این وسط یه عده دفترهای مشاوره به وجود خواهد آمد که بیاد براشون حالا از طریق دور زدن‌هایی که بلدین این کار رو براشون تسهیل کنه. شما چه آینده‌ای متصور هستید تو این موضوع؟ تو این حوزه واضح گفتم یا نه باید بازترش
کنم؟ بله عرض کنم. به قولی این مسئله برمیگرده اون چارچوب دومی که من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. تو چارچوب دوم مسئله کلانترش مسئله تحریم واقعیت، یعنی مسئله اینه که وقتی که شما منابع مالی یا شرایط خاصی رو دسترسی نداریم، متاسفانه خب به قولی وارد یه سیاه‌چاله و وارد یه جریانایی میشیم، مجبوریم که بالاخره یه سری فعالیت و اقدامات رو انجام بدیم. خب این مسئله که دارید میفرمایید اولین چارچوبش همینه که وقتی کشور متاسفانه حالا شرایط ظالمانه تحریم‌ها قرار گرفته، خب لاجرم این اتفاقات میفته، خیلی اونا رو تو سیاست گذاری خود مسئله کار به قول من خیلی ویژه‌ای نمیشه انجام داد. این مسئله ای که میفرمایید دو تا مدل ساحت رو از این طرف هم میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی مسئله است که اونا همه متولی این مسئله کمک کردن به حضور اپلیکیشن های داخلی توی گوگل پلی و مشابهش از طرف دولت و حاکمیت باید انجام بشه. یکی دیگه که صرفا دولت و حاکمیت نقشش نقش تسهیلگریه. وقتی که دولت رو بخوایم تو نقش تسهیلگری ببینیمش، خب میایم به این سمت رو سو که به دولت خودش موظفه که همه اینا رو کامل حل و فصل بکنه. این مثلا مجدد هزینه های بار مالی، هزینه های اجرایی رو دوش دولت میذاره و عملا خود دولت توانش رو نداره که بخواد تک تک این موضوعات رو بخواد حل و فصل بکنه. اون طرفش ولی راه حل ایجابی واقعی که به اونا هم به جهت رشد و توسعه کشور کمک میکنه و هم یه مزیت دیگه هم که داره، خود به خود تو گذر زمان تسهیلگر اون مسئله رفع تحریم‌ها میتونه باشه، اونم حضور تو